بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بر اساس مناسبت اوضاع روز برای شادی روح ریاست محترم جمهوری آقای رئیسی و همراهان هم صلوات محبت کنید. واجب اصلی و طبعی، این عنوان که در ادامه امر چهارم در متن آمده است، جای اصلیش در ادامه امر سوم بوده که اقسام واجب عنوان شده بود. در امر چهارم اقسام مقدمه و بحث از وجوب مقدمه به میان آمده بود. استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این تأخیر عنوان از محل آن احتمالاً بر اساس نسیان محقق خراسانی بوده است که مطلب و فراموش کرده، بعد مقدمات رو که بحث کرده اند به ذهن شرفشون رسیده است که تقسیم دیگری از واجب جا گذاشته شد، و یا اینکه در ضمن بحث که تکامل بحث استکمال به وجود میاد برایش روشن شده باشد که امر سوم ناقص بوده، این را به عنوان متمم بیاورد تا اون امر سوم کامل بشود، که تمام اقسام واجب از مطلق و مشروط و منجز و معلق و نفسی و غیری کامل بشود به اصلی و طبعی. تقسیم فعلی عبارت است از انقسام واجب به واجب اصلی و واجب طبعی. این تقسیم را صاحب فصول، این تقسیم را محقق قومی و صاحب فصول و شیخ انصاری و خود محقق خراسانی که الان ذکر فرمودن آورده ان. محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین جلد یک صفحه 217 و صفحه 226 واجب طبعی، واجب اصلی و واجب طبعی را در ضمن بحث یادآور می شود. محقق خومی در همان منبعی که گفتم، کتاب قوانین جلد 1 صفحه 217، می فرماید که واجب اصلی آن است که خود عمل مقصود بالافاده باشد، یعنی مقصود اصلی برای افاده لفظ اون واجب باشد، که در حقیقت این تقسیم در مقام اثبات و دلالت است. و اما واجب طبعی آن است که مقصود بالافاده از لفظ نباشد، بلکه در ضمن، مثل مفهوم شرط یا مثل دلالت اشاره، در ضمن بیانهای متعدد استفاده شود، و اون مدلول رو میگیم مدلول بالاشاره که به تبع دلیل مستقل استفاده میشود. مقصود بالافاده، مقصود بالاصاله در افاده لفظ نیست، مثل دلالت اشاره یعنی اثبات اقل حمل از دو آیه و حمله و فصاله و آیه و الوالدات یرضعن اولادهن. این دو آیه را که در کنار هم قرار بدیم، یک مدلولی استفاده می شود که بهش میگیم مدلول بالاشاره، و اون در این مورد عبارت است از اثبات اقل حمل به مدت 6 ماه. تعریف را از بیان محقق قومی استفاده کردیم، اما صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه در کتاب الفصول الغربیه جلد 5 چاپ جدید صفحه 381 همین تعریف محقق خومی را بیان می کنند، منتها با عبارت کاملتر، که می فرمایند و واجب اصلی آن است که مقصود بالافاده از لفظ باشد به طور مستقل، و واجب طبعی آن است که مقصود بالافاده از لفظ به طور مستقل و مستقیم نباشد. و اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مطارح الانظار جلد 1 صفحه 301 می فرماید که واجب اصلی آن است که بالاصاله متعلق اراده باشد و واجب طبعی آن است که بالاصاله متعلق اراده نباشد بلکه به طبع باشد. و بنابراین تقسیم واجب اصلی و تبعی بر مسلک شیخ در مقام ثبوت است که همان مقام اراده تلقی می شود که همان مقام اراده اطلاق می شود. و محقق خراسانی هم رأی و نظر شیخ را متابعت فرموده اند که منظور از واجب اصلی آن است که بالاصاله متعلق اراده باشد و واجب طبعی آن است که بالاصاله متعلق اراده قرار نگیرد. و بعد از آن محقق خراسانی فرعی را یادآور می شود که گویا سؤال ذهنی شما را هم جواب داده باشد، نسبت واجب اصلی و طبعی با واجب نفسی و غیری به چه صورت است؟ محقق خراسانی شرح میداد میفرماید که واجب نفسی فقط یک قسم دارد و اون واجب اصلی است به اعتبار تعلق اراده. میگوییم واجب اصلی و به اعتبار اعتبار مراد میگیم واجب نفسی. بنابراین واجب نفسی و واجب اصلی مصداقاً ممکنه مصداقاً متحدن و واجب نفسی یا به عبارت دیگر از این طرف واجب اصلی فقط یک قسم دارد که واجب نفسی است، به واجب غیری تطبیق نمی کند. اما واجب طبعی قابلیت دارد برای دو قسم. واجب طبعی منقسم می شود به واجب غیری اصلی و به واجب غیری طبعی. قسم اول که واجب طبعی هست و غیری نفسی، در مثال مولا به عبد خودش بگد اذهب سوق و اشتر لحم، مثال معروف، در این صورت واجب طبعی که ذهاب به سوق هست در این حالی که واجب تبعیس واجب غیری مستقل هم هست، چون مولا تصریح کرده است که اذهب سوق. و قسم دوم واجب تبعی غیری، که این قسم دوم واجب تبعی غیری هست، نفسی نیست، غیری، به ما هو غیری. در همون مثال گفته شود اشتر لحم، و واجب غیری ذهاب هست به سوق، و اما این ذهاب الی سوق الان متعلق امر قرار نگرفته، واجب مستقل نیست، غیری هست، غیری تبعیه که متعلق طلب به طور مستقل قرار نگرفته است. نتیجتا واجب تبعی به غیری نفسی و غیر نفسی و غیر نفسی تقسیم می شود، و واجب اصلی فقط مختص به واجب اصلی است، واضح و ابهامی در کار نیست. اما محقق خراسانی می فرماید که این تعریفی که ما کردیم، این تعریف درست است و مطابق با ظاهر هست. وجه ظاهر را شرح می داد، می فرماید که تعریف محقق قومی جامع الافراد نمی شود، برای اینکه در اون تعریف آمده است که واجب اصلی مقصود بالافاده از لفظ، و این جامع نیست، برای اینکه گاهی دلیل واجب دلیل لبی است، لفظ نیست. پس مقصود بالافاده از لفظ تعریف جامعی نیست. و اما بر اساس تعریفی که شیخ و خود ایشان فرموده اند اشکالی پیش نمیاد، چون قید لفظی در کار نیست، مقصود بالاراده و عدم مقصود بالاراده در تعریف اصلی و تبعی جا دارد، عنوان می شود. اونگهی می فرماید که اگر واجبی را احراز کنیم که به عنوان یک عمل الزامی از سوی شرع محقق است، ولیکن شک کنیم که این واجب واجب اصلی است یا واجب تبعی، طبیعتاً شک عارض بشود. شما افاضل می دانید شک سفره برای اجرای اصول هست، موضوع است شک هست. اگر شک در کیفیت و در اتصاف به وجود بیاد، خود وجوب و واجب قطعی است، و شک در وصف آن هست که اصلی باشد یا تبعی، در این مورد می فرماید که جای بنابر تصویری بنابر تلقی مستصحب، بنابر کیفیت مستصحب اصل در یک صورت جاری است، صورت دیگر جاری نیست. و این دو صورت مربوط می شود به کیفیت مستصحب. اگر شک کردیم که واجب اصلی هست یا تبعی، ولی مستصحب ما اگر عدم الاراده، عدم اراده تبعیت باشد، اصل جاری می شود. قانون در اصول داشتیم که جز اون بل وجدان و جز اون به تعبد، خود واجب وجودش بل وجدان هست و اصل عدم تبعیت به تعبد، منظمن نتیجه نفی تبعیت می شود. منتها این اصل، اصل عدم ازلی است. بنابراین که ما قائل به اصل عدم ازلی باشیم که مبنای سیدون الاستاد این است که از عدم ازلی جاری است، ولی تحقیق این شد که اصل عدم ازلی همون طبق مبنای محقق نائینی قابل التزام نیست و گفته شد که دلیل اعتبار استصحاب شامل عدم ازلی نمی شود و علل اقل شبهه مصداقیه می شود. شرحشو قبلا داده و در این صورت بنابر جریان و صحت اصالت عدم ازلی که محقق خراسانی هم قائل است به جریان اصل عدم ازلی، این استصحاب جاری است و نتیجهش هم نفی تبعیت است. و اما اگر کیفیت مستصحب اراده باشد، خود اراده تبعیت، اراده تبعیت شده است یا نشده است، نه عدم اراده، اراده تبعیت، در این صورت بازم استصحاب کنیم عدم اراده را، همون عدم ازلی را، در این صورت استصحاب جاری نیست. چرا جاری نیست؟ برای اینکه این استصحاب مثبت می شود. شما اصل عدم اراده تبعیت را جاری می کنید و اصل عدم اراده تبعیت لازمش نفی تبعیت می شود. لازمه عقلی، ملازم عقلیش لازم نگیم که الان بحث میکنیم، فرق میکنه بین لازم و ملازم. ملازم عقلیش نفی تبعیت میشود و چون که مستصحب خود اراده بود، نه عدم تبعیت، نه عدم اراده تبعیت، خود اراده تبعیت مستصحب بود. عدم اراده تبعیت ملازم است با با عدم اراده تبعیت ملازم است با نفی تبعیت. عدم نه عدم اراده تبعیت، عدم اراده تبعیت دیگه، عدم اراده تبعیت ملازم است. خوب دقت واضحه، عدم اراده تبعیت ملازم است با عدم تبعیت دیگه. بله، بنابراین چی می شود؟ مثبت می شود، چون خود مستصحب چیه؟ کمی گیر داره، تکرار کنم، در اصطلاح ما گفته بودیم که اگر استاد دو بار تکرار کند شاگرد نفهمیده، و اگر سه بار تکرار کند معلومه که خود استاد نفهمیده. حالا اجازه بدید به خاطر شما که دارید دغدغه را اعلام میکنید بگم، خود اراده تبعیت مستصحبه. اراده که مستصحب بود، ما اینجا چه داریم؟ سابقه عدم داریم، عدم اراده تبعیت. خب این عدم اراده تبعیت مدعای ما چیه؟ نفی تبعیته. از عدم اراده تبعیت ملازمش میشه نفی تبعیت. ملازم که بود میشود مثبت. این داشته باشید. اما یک ففهم و تأملی دارد که یک نکته نسبتاً ظریفی را شیخ اعلام میکند، و آن این است که در باره استصحاب مثبت آنچه که مسلم است این است که ملزوم مستصحب باشد و لازمش مترتب باشد به عنوان لازم عقلی، یعنی لازم عقلن مترتب باشد به ملزوم. یه چیزی اشتباه کوچیکی را هم رفع کنید، اینکه لازم عقلی که میگیم معناش این نیست که اون لازم همیشه خود اون لازم عقلی باشه، ترتبش عقلی است. اشتباه کوچیکی در القا و تلقی شده است. لازم عقلی یعنی اون لزوم، اون لازم، اون اثر بر مستصحب عقلی است. حتی اون اثر ممکنه شرعی باشه، ولی لازم عقلی که میگن اون ترتبش عقلی است. خوب معلوم شد؟ استصحاب مثبت، روح استصحاب مثبت این بود و حقیقتش هم اینه که ملزوم استصحاب بشود و لازم عقلن مترتب بشود. در این صورت استصحاب مثبته و اعتبار نداره. تکرار میکنیم، عدم اعتبارش آشنا هستید. اما میفرماید که اگر در استصحاب لازم و ملزوم نباشد، متلازمین باشد، یعنی مستصحب ما چیزی است، یک امر دیگر ملازم با اون هست که میشود متلازمین. اگر گفتیم لازمش هست میشد ملزوم و لازم، اگر گفتیم ملازمش هست میشود متلازمین. استصحاب در صورتی که کیفیت متلازمین باشد، در این صورت استصحاب مثبت است یا مثبت نیست محل کلام است. در اینجا نفی تبعیت لازم نیست، ملازمه. برای اینکه در صورتی که نفی اراده تبعیت بشود به وسیله اصالت عدم ازلی، ملازمش اینه که نفی تبعیت شده است، متلازمه اینن، نفی اراده با عدم تبعیت، نه اینی که ملزوم و لازم باشد تا به صورت استصحاب مثبت در بیاد. لذا با اون دقت های اصولی که شما درباره اصل مثبت یا استثناءاتی دارید از قبیل مخفی بودن و جلی بودن واسطه، این رو هم اضافه کنید که استصحاب لازم و ملزوم، استصحاب مثبت باید به صورت لازم و ملزوم باشد نه به صورت متلازمه. مطلب تمام. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم، نتیجه بحث این شد که ما واجب اصلی و واجب تبعی را معنا کنیم و جزء واجبات به حساب بیاریم، و بعد از این میرسیم به بیان ثمره بعد از استفاده از رأی امام خمینی و سیدنا شهید صدر قدس الله انفسهم از زاکیات، اشارتی به ترتیب ثمره هم خواهیم داشت ان شاء الله. برای سلامتی آقای زمان صلوات خط کنید.